بسم الله الرحمن الرحيم. فروض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شفاء أهل بيت خاص سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي بفعل.
اللهم
موضوع بحث ما خطبه 216 نهج البلاغه است. دو هفته پیش مقدمه ای عرض کردیم، یه مقدمه دیگه هم حداقل برای ورودش لازمه. البته من شماره خطبه رو عرض میکنم که در بیشتر نهج البلاغه 214 و 216 است، که اگه عزیزان بعدن خواستن مطالعه کنن، چون متنش کمی طولانیه و ما همه این متن نمیرسیم عرض کنیم، سر و تای بحثش دستشون نره. خطبه 216 راجع به حقوق متقابل رهبر و مردم هست، حاکم سیاسی جامعه و مردم در قبال هم چه باید بکنه. تأسف از اینجاست که چون سیره اهل بیت علیهم صلوات الله برای مردم اهمیت داره، خلاصه هر قومی با غرض و فهم خودش سعی کرده اهل بیت اونجوری که دوست داره تفسیر کنه، نه اونجوری که هستند. یه بلیه‌ای که ما گرفتاریم اینه که امثال من نستجیر بالله نمیرن به این سمت که امام چگونه بود، سعی میکنن امام رو اونجوری تعریف کنن که میخواهند، لذا تفاصیل مختلفی از امام ارائه میشه. کم پیش میاد که این تفاصیل مختلف به خاطر بدفهمی باشه، معمولا به خاطر اینه که وسیله استناد به سیره معصوم که باهاش بشه اغراضمون رو پیاده کن. اینی که شما میبینید از قیام سید الشهدا درس مذاکره گرفته میشه و از نمیدونم سیره حضرت رضا نمیدونم چی و از سیره حضرت مجتبی چی و اینها، این که گرفتاری های سیاسی اجتماعی رو گروه های مختلف، نه بگم هم یه گروه، معمولا گروه های مختلف سعی میکنن از اهل بیت خرج کنن. یه بنده خدایی 10 جلسه ای راجعه خلافت در نهج البلاغه گفتگو کرده که ما اگر حوصله جمع باشه به بعضی از این جلساتش خواهیم پرداخت. یکی از روش‌های مغالطه در مباحث نقلی که این تقریبا رایج دارج همه جا هست اینه که ما یه روایت رو بخشیشو ببینیم بخشیشو نبینیم، یا یه روایت رو ببینیم 50 تا روایت مقابلش رو نبینیم. این یکی از علائمیه که اون فرد یا صلاحیت بحث علمی نداره، یعنی بررسی نکرده حرف داره میزنه، غرض نداره، فهمش هم انقدر که خب شایستگی شنیدن نداره، یا اینی که نه اینطوری نیست، توانشو داره، غرضش او رو واداشته که اینجوری بیان کنه. تقریبا تمام این مباحثی که به عنوان شبهات مطرحه اینطوریه که یا اصلا اون روایت روایت نیست، در اصل انتسابش به اون معصوم محل بحثه، یا اینکه هست نیمه دوم هم داره، و یا اینکه اون روایت هست 10 تا روایت دیگه هم هست. ما به چه جهت شما اینو توی اون 11 تا روایت این یکی رو انتخاب کردی؟ باید دلیل داشته باشی چرا یه روایت رو میپذیری و روایت رو حذف میکنی. اگر آداب بحث علمی باشه باید اینا رعایت بشه، یعنی هم انتصابش به معصوم، همینی که این خلاف و معارض داره یا نداره، یه جمله است یا 10 تا جمله است. معمولا اگه بخوایم اینطوری بپردازیم خب دیگه نمیتونیم غرض خودمون رو. بعد ببینیم وقت امام چی میگه. رضا معمولا به این پرداخته نمیشه، گرچه گاهی صورت علمی هم پیدا میکنه، خیلی هم آب و تاب بهش داده میشه. مثلا یه صلواتی اگر بفرستی،
اللهم صل علی
مثلا فرض بفرمایید در یکی از جلساتون برادر بزرگوار بحثشو برده سمت اهمیت رأی مردم در حکومت‌های گذشته و حال، بحث از نهج البلاغه هست. حالا من چون نمیخوام گسترده ایشون رو نقد کنم، هم معرفی نمی‌کنم و چه گفته و چه کرده و اینو، همین بحث اینجا رو فعلا، بعد اگه دیدم حوصله دارم و داریم شاید به بقیه مواضعش هم پرداختیم. خب این بیعت، رأی مردم، نظر مردم چه اهمیتی داره؟ داره یا نداره؟ اهمیت مستقل داره؟ مشروعیت میاره؟ یا مشروعیت نمیاره؟ سلام علیکم. مردم اگر رأی بدن اون حاکمیت مشروع میشه، اگر رأی ندن اون حاکمیت نامشروع. چند درصد مردم باید رأی بده؟ یه نفر، 100 نفر، 5%، 51%، 80%. اونایی که رأی نمیدن رو باید چه کار کرد؟ آزادن هر کاری خواستن بکنن یا باید قوانینی رعایت کنن، تعهداتی بده، سازماندهی شدن یا فردیان؟ ما بخوایم تو سر یه جایی بزنیم کافیه یه امیرالمومنینی درست کنیم که بگیم امیرالمومنین روایات فراوانی فرمود که بیعت با من اختیاریه، میشه چماق خوبی درست کرد. حالا من چند شما میخونم ببین. خب مثلا فرض بفرمایید که یه مقدمه فرمودن که خود امیرالمومنین در دوره خلفا دوچار مظلومیت شد، به گونه ای که مثلا فرض کنید که علی ابن حاتم گفت من هیچ وقت اونقدر دلم برای علی ابن ابی طالب نسوخ مثلا اون روزی که کشوندنش بردنش تو مسجد. حالا چجوری بردن که او اینجوری حرف میزنه؟ ما رحمت احدا رحمتی علی حتی علی قطیه بهی ملببه. به اون روزی که علی رو کشوندن بردن هیچ روزی مثل اون روز من دلم نسوخ برای علی. که گفتن فقیل لهو باید بیعت کنی، فرمود که اگر بیعت نکنم گفتن که میکشیم. یا از معاویه هم نقله که تو رو چجوری کشوندن و بردن و ازت بیعت گرفتن. این مقدمه بیان میشه برای اینکه بیعت اجباری خیلی بده. بله بیعت اجباری بده، منتها همه مسئله این نیست. حالا عرض میکنم انتخاب باید آزادانه باشه. لذا امیرالمومنین هم فرمود در نامه اول بایعن الناس غیر مستکرهین، مردم بدون کراهت بیعت کردن، اکراه نداشتن، ولا مجبرین، مجبور نبودن، کسی اینا رو مجبور نکرد بیان بیعت کنید، بل طائعین، خودشون خواستن، مخیرین، خودشون مختار شدن، مخیر شدن بپذیریم یا نپذیریم. یا فرمون انی لم ارد الناس حتی ارادونی، من نرفتم سراغ مردم تا وقتی مردم منو خواستن، خودشون خواستن من اومدم، نمیخواستن نمیومدم. و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، مردم، عموم مردم به خاطر یه قدرتی که من فشار بیارم، یه لشکری که من بیارم با من بیعت نکردن. من لشکرکشی نکردم، در خونه کسی آتش نبردن، کسی رو نترسوندیم. خب پس بیعت امیرالمومنین اختیاری بوده، آزادانه بوده، اکراهی نبوده. حداقل ادعای امیر المومنین اینه دیگه در این نقل نامه اول نهج البلاغه. یا مثلا فرض کنید که این زور بالا سرشون نبود، یا رشوه به کسی ندادیم. ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، نه زور پشت ماجرا بود یا چیزای دیگه، یا لعرض حاضر، مثلا من رشوه پولی چیزی مال دنیایی باشه. با رفت با امتناع کنندگان چی؟ با اینا رو هم آزاد گذاشت حضرت. خب این بخشی از حقه، ولی وقتی شما اینو بحث کنی بعد بگی خب چون فرصت نیست بعضی نکات هم رو وقت نمی کنیم بگی، این نشد که شناخت از امیرالمومنین. این یه کاریکاتوره برای اینکه بشه چماق کرد تو سر دیگران زد. بله امیرالمومنین بیعتش اکراهی نبود، اجباری نبود، زوری نبود، پس زور نمی گفت به مردم، انتخاب آزادانه بود، مثلا دموکراتیک بود. اما خب سوال این برای کیست؟ برای امام معصومه یا برای یه فردی است که جامعه او رو معصوم نمیدونه؟ اینا برای پیش از استقرار حکومته یا پس از استقرار حکومته؟ هنوز حاکم نشده بود یا وقتی حاکم شدم همین طور بود؟ اگر از بیعتش کسی بیرون میرفت چی؟ من چند تا مثال میزنم شما ببینید. تو خود سید الشهدا صلوات الله علیه هم رفتارش بیعت رو توی این بحث ها به این جهت انتخاب کردم، خود سید الشهدا هم سلام الله علیه وقتی که معاویه علیه الهاوی از دنیا رفت، تمام جهان اسلام هر جوری که بود بیعت کرده بودن، درست آقا؟ بیعت کرده بود. و مهمترین شخصی که مقابل حکومت ایستاد و هیچ کس هم یاریش نکرد همین سید الشهدا بود. خب شما اگر بگی حکومتی رو که مردم بخواهند، خب عرض کردیم مردم بخوان نسبیه دیگه، مردم بخوان یعنی 100% بخوان، 80% مردم بخوان، 60% مردم بخوان، گروه های مختلف هن مردم، 10% یکی رو میخوان، 5% یکی رو میخوان، 7% یکی رو میخوان، 28% یکی رو میخوان. توی انتخابات ها اینجوریه دیگه، دور دوم هر چقدر از مردم شرکت کنن، همون تعدادی که شرکت کنن 50% به اضافه یکی میشه، ممکنه مثلا فرض کن میشه 22% واجدان شرایط، نه؟ اینجوریه دیگه، هر کی رأی داد. خب مردم، خب آقا سید الشهدا اکثریت بیعت، تو بیعت از رأی دادن بالاتره، نویسنده خودش قبول داره اینو که بیعت از رأی دادن بالاتر، بیعت تعهدم است که حاضرم کشته بشم در راه دفاع از حکومتت. خب چی شد قیام کرد پس سید الشهدا صلوات الله علیه؟ اموره رأی مردم واضحه که همراهی که نکردن، بلکه تختهی کردن، گفتن خلاف عقله، میری کشته میشی. مردم همراهی نکردن با سید الشهدا اصلا. جای اون بحث کجاست اینجا؟ این همه رو باید با هم دید. امیرالمومنین صلوات الله علیه بیعت ابتداییشون ابدا اجباری نبود. بله، اما وقتی حکومت مستقر شد با کسانی که بیعت نمی کردن هیچ کاری نداشتن. نامه های امیرالمومنین به قیس بن سعد رو بخونید، مصریان بیعت نکردن، حضرت هم با لشکر برو مصر. بدبختیه این ولیهی که گرفتاریم، این که زیره معصومین گوشت زیر دندون جریان های سیاسیه، یه بدبختیه. امیرالمومنین بعد همونی که هست شناخت و دیگران رو باش تطبیق کرد، نمیرالمومنین با چپ و راست و بالا و پایین تطبیق کرد. امیرالمومنین شروع حکومتش اجبار نکرد کسی رو با چماق نیوردن بیعت بگیرن، گرچه حالا برای اینم نکاتی عرض خواهم کرد. عموم مردم آزادانه بیعت کردن، اگه میخواستن بیعت میکردن، اگه میخواستن بیعت نمیکردن. ابتدای کار رفتن عبدالله ابن عمر رو کشوندن آوردن. مالک اشتر گفت آقا این بیعت نمی کنی، گردنشو بزنن. این باباش کسی بود که شما بیعت نگری چیکار کرد در خونتون؟ اینا اگه به این تفکر قائلن قاعده الزام دیگه، خودشون ملزم باید بشن به اونی که قبول دارن. خودشون اگر شما بیعت نکردی آتیش دادن در خونتون رو دیگه. مالک آقا گردن اینو بزنم که بیعت نمی کنه. حضرت فرمود که یه ضمانت بده که علیه ما اقدامی نمی کنه بره، حمیل بده. حمیل یعنی که یه ضامن بیاد، حمیل کسی که زیر بار این میره، ضامن. پروازی در آورد عبدالله، گفتش که حمیل نداره، یعنی تعهدی برای اینکه علیه شما قیام کنم قیام نکنم نداره. حضرت فرمود که من حمیلشم، بذارید به آدم نیست. این کجاست؟ این اول کار 18 ذی‌حجه یه روز قدیری امیرالمومنین باش بیعت شده سال 35، در یه 18 ذی‌حجه با حضرت بیعت شد. یه چند روزی بالاخره مردم میبینن که کی میشه چی میشه، جریان ها چی میشه، کودتایی نمیشه، یه عده بیعت نکردن با امیرالمومنین. عبدالله بن عمر بیعت نکرد، مروان بیعت نکرد و دیگر. حضرت هم از کسی زوری بیعت نگرفت. اما وقتی مردم مدینه بیعت کردن، کار به جایی رسید که دیگه وقتی همه که بیعت میکنن، همه مردم میان تو صحنه، اونایی که نیومدن میبینن نیومدنشون بر خودشون تخته است. لذا مروان و سعید ابن عاص و اینا سران فساد بنی امیه، ولید ابن عقبه و اینا اومدن بیعت کردن. دقت کردین؟ یعنی اول کار بیعت اجباری نبود، اختیاری بود. اما وقتی امامت امیرالمومنین حاکمیتش مستقر شد، حاکمیت امیرالمومنین وقتی مستقر شد، مردم اومدن بیعت کردن. و شما هم نمیتونید بگید باید 100% بیان، کار پیش نمیره که. هیچ حکومتی، خدا هم بیاد رو زمین طرفدار 100% نداره، یه کافر بالاخره داریم. هیچ جا نمیگن باید 100% همه مردم باشن، اصلا کشف 100% خیلی سخته. بعدم باید مثل تابلو بورس بزنن، اخخ مثلا یه مدتی گذشت یه نفر افت کرد، حکومت ساقط، ها کی بیاد جاش؟ حالا جامعه که نمیشه بدون حکومت اداره کرد. پس توقع 100% هیچ کس نداره. امیرالمومنین وقتی باش بیعت شد تو مدینه که پایتخت پیغمبر بود، محل استقرار قدما و سابقین بود، خود مثل مروان ها اومدن بیعت کردن، زایه است، همه یکی یکی اومدن بیعت کردن. اینی که میگن بیعت نکردن، این تو جنگ ها شرکت نکردن. اگر میگن عبدالله ابن عمر بیعت نکرده، باید اینو دقت کرد یعنی چی؟ یعنی تو اون بیعت اولیه شرکت نکرد. مروان تو اون بیعت اولیه شرکت نکرد، جز اون حزب اللهیای صفحه اول نبودن. اما وقتی بیعت امیرالمومنین رخ داد، مستقر شد تو جامعه، دیگه زایه بود کسی با امیرالمومنین بیعت نکنه. یعنی از چشم افکار عمومی میافتاد، چون همه یه چیز میخوان، یه نفر مخالفت میکنه، مروان چه ایرادی میتونست به امیرالمومنین بگیره؟ مردم مدینه که دیدن امیرالمومنین تو قتل عثمان شریک نیست، مردم مدینه، چون قتل عثمان تو مدینه اتفاق افتاده دیگه،
گرچه عرض کردیم بارها که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود من برای قتل عثمان ناراحت نشدم، البته خوشحالم نشد، من امر نکردم، تشویقم نکردم به قتل عثمان، سعی کردم جلو قتلش گرفته بشه. اما بارها عرض کردیم فرمود کسایی که عثمانو یاری کردن کار خوبی فکر نکنن کرد، و کسایی که عثمانو یاری نکردن هم خیال نکنن کار بدی کردن. عثمان امیرالمومنین محدور الدم میدونه، یعنی اگه دادگاهی تشکیل بدن اعدام حکم عثمان، نه به عنوان خلیفه قاصبا، اون یه عنوانهای دیگه است که جامعه اسلامی اون روز نمیپذیرفت، به عنوان ناسبی، نه به عنوان مفسد فی الارض، هم مفسد اقتصادی هم مفسد فی الارض. اون مفسد فی الارض از نظر امیرالمومنین محدور الدمه. خب محدور الدمو که حالا جامعه ما نگاه نکنین که زن و سلبریتی و اینا میگن نباید قضاوت کنه، از این جهت احساسی هم یه چیزی میگن، قضاوت اینجوری نیستش که اکی احساسی حرفی بزنه، بر اساس موازینه قضا. اولش اینکه پرونده رو بخونن، پرونده رو نخونده یده موافقت کنه یده مخالفت. آقا چی میدونید چیه ماجرا جزئیات؟ جان فضای مجازی مردها رو هم شبیه زنها احساسی میکن. وقتی بیعت رخ داد تو مدینه، خب همین مردم مدینه که 40 روز عثمان، اگه مردم مدینه خیلی نگران عثمان بودن تو خونش تشنه کشته نشه، خب مثلا نجاتش میدادن. 40 روز مردم مدینه دیدن که خون عثمانو محاصره کردن، خواهی میخواستن حفظ میکردن. امیرالمومنین یکی از اونا بیعت کردن. اول کار که بیعت کردن خیلی ها نیومدن، مثل مروان و ولید و نمیدونم عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص و اینا، اولش نیومدن. اما وقتی همه اومدن بهانه اینا نداشتن بیعت نکنن، اینا از چشم جامعه می افتادن، لذا اینا یکی یکی اومدن بیعت کرد. تا بعدا جنگ جمل که شد اینا گفتن آقا ما احتیاط میکنیم، نه چون شمشیری به ما بده که مسلمان بکشه کافر نکشه، عرض کنم محق و نکشه مبتل و بکشه، یه بهانه بود دیگه. شما تو کدوم جنگ یه تفنگی دارید که تیرش فقط به گناهکارا بخوره، به حضرت عباس بشه قسم خور؟ جنگ حق و باطل دیگه. ما با صدام میجنگیدیم، گاهی تو سپاه صدام شیعه هم بود. همه طرف مقابل که یه شک نیستن، جبهه رو باید نگاه کرد تو جنگ دیگه، جبهه حق و باطل داریم. اینا گفتن آقا ما با شما تو جنگ دخالت نمی کنیم، نه اینکه بیعت نکردن. پس نگاه کنین، اول عموم مردم بیعت کردن، وقتی همه مردم بیعت کردن زایه شد، اینا هم یکی که حتی مروان که دوماد عثمان بود اومد بیعت کرد. خب اگه نمیخواست بیعت نمی کرد دیگه، چون اولش این کارو نکرد، دیدن نمیشه. بیعت که مستقر شد دیگه اینطور نیست که امیرالمومنین بگه آخه گوگلی نازنین دیگه نمیخواد با قب بیعت کنه، نه این خبرها نیست. پیغام قیس ابن سعد ابن عباده رو فرستاد امیرالمومنین، همه مشکلمون چیه؟ میگه امیرالمومنین واقعی رو معرفی کنید، نه اینکه یه حاکم معرفی کنی که تو دنیا همش گل و بلبل بوده. این جنگا رو کی انجام داده پس؟ خونا رو کی ریخته پس؟ بله امیرالمومنین خون ریز نیست، از ریختن خون لذت نمیبره، ولی خون ریخته. یه چیزی نباید بگیم که دیگه ندونیم چیکارش بکنیم. امیرالمومنین با کسایی که امتناع از بیعت کردن خب بفرمایید برید خونتون. بله روز اول که هنوز بیعت کامل نشده بود، استقرار پیدا نکرده بود، بله فهم من حمیلشم بذارید بره، اصلا نمیخوام بیعت شد. اما وقتی بیعت مستقر شد، حاکمیت امیرالمومنین صلوات الله علیه به صورت ظاهری هم مستقر شد، قیس ابن سعد ابن عباده رو فرستاد مصر، فرمود کسانی که بیعت نمی کنند رو لشکر ببر با اینا بجنگ. خب اینم همون علیه سلام الله علیه. چرا یه تیکشو میگی یه تیکشو نمیگی؟ و قیس چون فامیلاش اونجا بودن گفت من میرم با کت خداوندیش حلش میکنم، نمیخوام آقا لشکر شما نیاز داری، لشکر نمیخوام، من با 3-4 نفر برم اونجا رو حل میکنم. حضرت فرمودن با لشکر برو. اونم خیرخواه بود، نگاهش فرق داشت ولی با هم بود مومنی. گفت نه آقا شما لشکر نیاز داری، من خودم 2-3 نفری برم. قیس 2-3 نفری رفت و مصر رو آرام تصرف کرد. یه عده زیادی طرفدار بودن، یه عده مخالف بودن. این مخالفا با قیس قرارداد بستن، گفتن قیس ما تو رو قبول داریم، مادام که تو هستی ما با حکومت کاری نداریم، بیعت با علی نمی کنی، ولی مادامی که تو هستی تو با ما نجنگ، ما با تو نمی جنگیم. به خاطر قیس نه به خاطر حاکم اسلامی امیرالمومنین پیغام داد با اینا بجنگ. اینم همان علیست برادر، اینم همونه. قیس گفت آقا من شما اوضاع رو خبر نداری، اینجا من تو میدان دیپلماسی دارم از نزدیک رصد میکنم، شما اون دوری، جنگ درست نکن آقا، من حلش میکنم. چرا باید معاویه نام جل کنه به اسم قیس ابن سعد ابن عباده که قیس با من بسته؟ چون نامه میداد معاویه به قیس، قیس هم جوابشو میداد، خیلی جوابای دیپلماتیک مثلا مؤدبانه و نرم. این نگاهش بود. چرا قیس ابن سعد ابن عباده متهم شد که خودشو فروخته در حالی که نفروخته بود؟ چرا؟ چون پذیرفت یه عده‌ای تو اون جامعه با علی ابن با حاکمیت هیچ اعلام همراهی نکنن، به خاطر احترام متقابل بین اونها و قیس بودن فعلا ما کاری نمی‌کنیم. فضای جامعه نسبت به قیس بدبین شده بود، ولی قیس خیانت نکرده بود. نامه از معاویه جعل شد به دستخط قیس، ظاهرا دستخط قیس بود که قیس بسته با معاویه. مصریان باور کردن اینو، اون گروه اکثریت مصر که بیعت کرده بودن با امیرالمومنین اینو باور کردن. چرا باور کردن؟ چون مماشات بی جهت او رو دیده بودن. مردم مدینم سر و صدا که آقا این خیانت داره میکنه، حضرت همون قیس خیانت نمیکنه. اما وقتی دید اوضاع مصر پاشیده از هم، مردم خائن میبیننش، از داخلم سربازا میگن آقا خیانت کرده، آخر سر گفتن آقا عزلش کن ببینیم، اگه بره پیش معاویه این خائنه، اگه عزلش کنی نره پیش معاویه این خائن نیست. خب قیس خیلی آدم بزرگیه، قیس یه باغشو میفروخت میلیاردها تومن به پول اعلی، و هر کس وام میخواد بیاد بگیره، نیاز نداشت بفروشه اصلا، خیلی ملک و املاک داشت. هر کی وام میخواست میمد، خب وام باید پس بده دیگه، مثلا آقا 15 میلیاردش مونده، و هر کی ولا عوض میخواد بیاد بگیره. این آدم که نمیره پیش معاویه، خودشو بزرگتر از معاویه میدونه. بهش گفتن برو پیش معاویه، معاویه سر تا پاتو همین مصر رو بهت میده. گفت این بیشرفیه، معاویه کیه؟ یه مدتی یه چند روزی رفت مدینه، نرفت سراغ امیرالمومنین. سخت دیگه آقا عزل کرد امیرالمومنین، او رو با این خیانت که نکرده بود ضایع شد دیگه. اون خیلی طول نکشید، رفت محضر امیرالمومنین، حضرت هم امتحانش کرد. میخوام اینا رو بگم که امیرالمومنین او رو خائن نمیدونست. فرمود که اگر تو رو بخوام بفرستم آذربایجان میری؟ مصر؟ امیرالمومنین فرمود مصر از شام مهمتره. مصر یه کشور بود با اهمیت و ثروت، آذربایجان یه جایی که تازه فتح شده بود، نه ثروت داشت نه جزء مناطق استراتژیک بود، اشغال هم میشد اتفاق نمیافتاد، هنوز خیلی هاشون هم مسلمان نشده بودن، سرحداد بود. مثل اینکه شهردار تهران رو ببرن مثلا فرض کنید که ده علی‌آباد سفلای مثلا استان فلان با 352 نفر مثلا سکنه دهدارش کنه. اصلا همینی که تو میری آذربایجان برای کسی که بهش مصر رو دادن با هر جا بگی میری.
لذا حضرت او رو فرستاد آذربایجان که آذربایجان این بحثای مذاکراتی توش نبود و بعدم او رو فرمانده پیاده نظام صفین کرد حضرت. آدم مهمیه.
نکته اینجاست امیرالمومنین رو عزل کرد. چرا با کسانی که مانع بیعتن و تعهد نمیدن با حکومت تخاصم نداشته باشن نجنگیدی؟ اینم همون امیرالمومنین. حالا من نمیگم جریان جمل رو که چون تو جریان جمل قتل رخ داد امیرالمومنین رفت به سمت معاویه یا نرفت. معاویه می جنگ شروع کرده بود. آقا شامیان با امیرالمومنین بیعت چی آقا؟ نکردن.
خب طبق فرمایش حضرت شیخ نویسنده باید امیرالمومنین گفت خب
نمیخوای
سلامکم الله التماس دا یه ایلاق تشریف بیاری.
نه آقا امیرالمومنین لشکر فراهم کرد بین 60 تا 90 هزار نفر رفت به سمت معاویه. امیرالمومنین لشکر برد سمت معاویه. اگه امیرالمومنین به معاویه میگو کاری باد ندارم که ماوی با دومش گردو میشکست. ماوی فکر نمیکرد به امیرالمومنین پیروز بشه. تا لحظه ماجرای حکمیت امیرالمومنین پیروز میدان و ماوی شکست خورده نظامی بود. ماوی از خواب اینکه امیرالمومنین میخواد با او بجنگه نمیتونست شبا خوابش ببره یا کابوس میدی. خداش بود امیرالمومنین میگه مثل شام دست تو. نکردی این کار را نمیخواید بیعت کنی جدا؟ خب التماس دعا در نماز شبتون ما رو فراموش نکنید. نه آقا لشکر فرستاد 110 روز جنگ نظامی رخ داد. ارقامی که میگن کشته شده من حالا نمیخوام بگم این عین این اینایی که نقل شده 25000 تا از سپاه امیرالمومنین 45000 تا از سپاه معاویه 70000 تا آدم کشته شد. خب اینا رو نمیبینیم. با مانعین بیعت کار نداشت.
کسایی که امتناع کردن از بیعت.
بله اون موقعی که هنوز حاکم نشده مثل اونا نرفت حضرت بیاد در خون مردم آتیش بزنه. ولی وقتی حکومت استقرار پیدا کرد حکومت مسخره نیستش که هر کی هر روز بخواد یه جاشو به هم بزنه. بله ظلم نباید بکنه قطعا شکی تو این نیست. اما چون هیچ کاری نداشت و با معاویه چه کار داشت؟ چقدر آدم اومدن بهش گفتن آقا معاویه رو فعلا بیخیال شو جنگ بزرگی رخ میده. معاویه 18 سال اونجاست. این همه پول یک کشور دستشه. خراج اطرافیام همه به اون میرسیده. سالها پول دستشه. تا تازه به حکومت رسیدی خزانت خالیه. حالا گیر نده معاویه یه سال دیگه. بلا فاصله بعد از جملی ها که مجبور شد چون حالت کودتا رخ داد بلا فاصله بعد از سرکوب جمل رفت سراغ معاویه. آقا میشستی حکومتتو میکردی 20 تا استان داشتی یک شم دست همتا استانهای درش دیگه خود شام کشوره. حکومتتو میکردی؟ نه آقا امتناع از بیعت کردن.
اینجا که دیگه رفتار آزادانه نیست.
درست یا غلط امیرالمومنین اونی که شما میگی انجام نداده. گاهی برای اینکه دندونای حکومت اسلامی رو بکشن سعی میکنن چماقی پیدا کنن یکی رو پیدا کنن که
بله باید نرمی داشت ولی سر جاش. در روایات ما هست در مورد امیرالمومنین که السلام علیک یا نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار. امیرالمومنین فقط نعمت خدا نیست، نعمت خدا برای ابراره، عذاب خدا بر فجار. در زیارت حضرت لفظ عذابم اومده.
عذاب الهی هستی
برای کی؟
یه نکار نمیخوان دیگه.
آقا هم نمیخوان دیگه ما کاری نداریم. این واقعیه.
این از این طرفش حاکمیت. یعنی نقش مردم اگر اهمیت نداشت که اصلا این بحث واردش ما نمی شدیم. تو خطبه 216 هم نگاه کنید، حقوق متقابل حاکمیت و مردمه. اما باید چیزی گفت که از اون طرف سید الشهدا رو ویلا الفدا، خب عموم مردم اکثریت بیعت کرده بودن با یزید. خب آقا احترام بذارید به رأی مردم. نه، رأی مردم بسیار اهمیت داره، اگر نباشه حکومت کارش پیش نمیره ولو امیرالمومنین حاکم مسلمین باشه، اهمیت داره اما مشروعیت نمیده. امیرالمومنین وقتی میخواد مقابل شامیان بیسته، رأی 100% جهان اسلامو که نداره. عایشه و دار و دستش تو بصره، اونا تو شام، اینا قبول ندارن امیرالمومنینو. اکثریت قبول دارن، اکثریت مطلق ولی نه. حضرت میر میجنگه. از اون طرف سید الشهدا نگاه میکنه اکثریت، بلکه اکثریت مطلق بیعت کردن با یزید بالاخره، با اینکه خبر داشتن سید الشهدا بیعت نکرده. سید الشهدا بیعت نکرد، حالا احتمالاً عبدالله بن زبیر هم بیعت نکرد، عبدالله ابن عباس هم بیعت نکرد زمان معاویه با یزید برای ولایت عهدش. خب مردم نگاه نکردن امام حسین بیعت نکرد، مردم مدینه بیعت کردن با یزید، همه بیعت کردن. آقا احترام بذارید به رأی مردم. حضرت میفرمایند این حق حکومت نداره که مردم بخوان بهش رأی بدن، بی خود رأی دادن، بی خود بیعت کرد. این فاسق معلن بالفسقه، علنی فساد داره. حالا مردم گفتن که گفتن، رأی مردم، مردم همراه نباشن حکومت ذلیل میشه، بله، ولی مشروعیت نمیده. آقایون به جای رسیدن که دغدغه‌شون اینه که اگر بگی امام منصوب از جانب خداست، خب دیگه رأی مردم چی میشه این وسط؟ نگران رأی مردم هم. نه تو ولایت فقیه اینا ها، یه امامت امیرالمومنین، خب در حضور معصوم حاکمیت غیر معصوم جایز نیست. رأی مردم چی میشه؟ این رأی مردم یکی رو خواستن. پس بهترین جواب اینه که بدیم هم خدا هم خورما، هم نسب الهی، هم بالاخره مردم هم باید بخوان دیگه. آقای هم بالاخره مردم باید بخوان در اجرای حکومت نقش داره جدی. نه یا جنگ صورت نمیگیره شکست میخوره، اون مشروعیت نمیده. مشروعیت نمیده. لذا سید الشهدا صلوات الله علیه میبینه که اکثریت با یزید بیعت کردن، ولی مثلا لیاقت حکومت نداره اشتباه یزید بیعت کردی. اینجا احترام برای مردم معنی نداره. همه مردم عالم، نه فقط مردم یک کشور، بر باطل توافق کنن به رسمیت شناخته نمیشه. همه عالم اتفاق نظر 100% داشته باشن. زمان فرض کنید سیدالشهدا، نه جامعه اسلامی، کل عالم، کل کره خاکی با یزید با شوق و رغبت بیعت میکردن، بازم سیدالشهدا به رسمیت نمیشناسه. این نشون میده رأی مردم مشروعیت آور، نه به رأی مردم بی احترامی کنه آدم. نمیخوام بگم، اما آدم برای هر چیزی که میخواد بگه محترمه که از طرف خدا خرج نمیکنه. چه که از طرف خدا آدم نمیگه غیر مشروعه، نه خیر، آقا جیب خدا خرج میکنه. حکومتی که آقا مردم رو همراه نکنه ناموفقه، ولو امیرالمومنین حاکمش باشه شکست میخوره آخر سر، نمیتونه لشکر درست کنه، کارش پیش نمیره. بله، اما نه نامشروعه. این به این معنی است که هر کاری من دوست ندارم خلاف حکم الهیه. نامشروعه یعنی خدا حرام اعلام کرد. یعنی همه مردم خواستن، حالا که همه مردم خواستن پس کسی حق نداره مخالفت کنه. نه، سید الشهدا میبینه مردم خواستن یزید، ولی یزید آدم نیست، بی خود کردن مردم خواست، ولو همراهی نکنه. این بلیه است. که یه بابایی به جای اینکه کار اجرایی کشور انجام بده هر روز یه توری میده، مثلا از معصوم هم میشه انتقاد کرد. بعد یه عده سعی میکنن زیر ساخت توری کشو فراهم کنن که رأی مردم مهمه، نظر مردم مهمه. آقا نظر مردم مهمه، ممکنه به بچه ای چون طفله به باباش یه حرفی بزنه زبونش از حلقومش نکشن بیرون، ولی اگه شعورش برسه بفهمه نمیگه دیگه کار خوبی کردن. ممکنه معصوم یه وقت مماشات با مردم بکنه. امام سجاد هم خدا یه قرار بود به اینکه منو مجازات کنی با اولین گناه هم باید یه جوری میزدی ساقط هم میکردی نابود هم میکردی، نکردی. از زبون ما داره میگه خدا مالک مطلق منی، من هیچی از خودم نداشتم، اصلا حق نداشتم باهات مخالفت کنم. بله رأی مردم سر جاش مهمه ولی مشروعیت نمیاره. یا این حالا بله چون مماشات میکرده ما منتقدین پیغمبری که اینقدر نمیفهمیدن مردمی که تو چه شرایط تربیتی بودن، خواهی میخواست پیغمبر با هر یه خطای اینا رو بزنه ساقط کنه که نسل بشر منقرض میشه. بنای او عادت و کل احسان للمسیئینه، بنای او بر مماشاته. اگر محسن با مسیء خوش رفتاری میکنه که گناهکار نباید بگه، گناه میشود کرد. نه آقا، عادت او احسان الالمسیئینه، نه که شما مجوز داشته باشی. او ممکنه آقایی کنه دهن منتقدشو پاره نکنه، معصوم عرض میکنه. این به معنی نیست که اونی که داره انتقاد میکنه از معصوم درست عمل میکنه، او مشاط میکنه. غیر معصوم بله، غیر معصوم میشه ازش انتقاد کنه. اونطور بدبختیه که یه نفر به جای اینکه مشکلات مملکت حل کنه تئوریسین میشه. معمولا ما مسئولین اجراییمون برای که حواس مردم پرد بشه تو این دوره‌های مختلف از اون کسی که مثلا فرض کنید مهندس بود میواد یه صد راجع به کوروش صحبت میکرد، اونو میبینید رفته تاریخ خونده نخونده، بدبخت این تاریخ بیچاره که تا تئوری هی تئوری میده. اما تئوری چه تئوریات اون موقعی که مسئولیت نداری برو بده الان باید اجرا کنی. بدبختر کسی است که حرفای مجری تئوریسین رو شروع کنه به تئوری کردن. اون میگه امام حسین درس مذاکره داد، این برادر ما سخنرانی میکنه در تئوری کردن. اون میگه انتقاد از معصوم، این آقای برادر بزرگوار در جلسه صحبت میکنه بله امیرالمومنین به رأی مردم احترام میذاشت، به رأی مردم احترام میذاشت. تو چه چارچوبی ما مرز کردیم مثلا بدون رأی مردم کار نمیتونه بکنه؟ اما واقع همه موضوعه همون امیرالمومنینی که ابتدای کار با بیعت نکرده ها برخورد نمی کنه، همون امیرالمومنین لشکر میفرسته به سمت بیعت نکرده ها بعد از استقرار. همه رو با هم بگو. یه جمله راجع به سید الشهدا عرض کنم مجلس رو تحویل بدم، چون نمیخواستم از موضوع نهج البلاغه بیرون برم. دیدم این بخش از فرمایش ایشون که موضوع بیعته سید الشهدا نقش داره، نگاه نکرده به عموم مردم، نگاه نکرد به همراه نکردن مردم. نمیخواستن مردم امام حسین، آقا نمیخواستن دیگه. رفت تو مکه بین عموم مردم فریاد زد نخواستنش. واقعا نمیخوان دیگه به رأی مردم احترام بذارید، به رأی مردم در گناه احترام بذارید، در گناه به رأی مردم احترام بذارید. ملت گناه میخوان. اگر ملت گناه میخوان، عبارت امیرالمومنین یه بار خوندم یه بار دیگم حیفم میاد این تیکشو نخونم، یه صلواتی بفرستین. حضرت میفرماد کی کار خراب میشه؟ اون وقتی که والی یعنی حاکم به مردم ظلم کنه. او اجحف الوالی به رعیته. والی حق نداره ظلم کنه. ظلم رعیت چیه؟ عموم، رعیت یعنی عموم، و لفظ رعیت تو ما یعنی نوکر. والی و رعیت، راعی و رعیت در عربی یعنی همین مردم و حاکم. بعد برداشت نشه، مثل ما تو فارسی وقتی میگیم غلام، معمولا غلام به معنای برده است، در عربی یعنی جوانی که معمولا در عنفوان جوانیه، حالا بالغ شده یا نشده. یعنی لفظ رو باید تو بسترش معنی کرد. او اجحف الوالی به رعیته یعنی وقتی حاکم به مردمش ظلم کن، این خیلی بده. اون ورشتی مردم چی؟ حضرت میفرماد که اذا غلبت الرعیت و والیها، اون وقتیه که مردم غلبه کنن بر حاکم. یعنی چی؟ مردم باید تابع قوانین باشن. اگر حاکم میخواد ظلم کنه باید پدرشو در بیاره، اما اونجا که ظلم نمیکنه مردم باید غلبه کنن، یعنی فشار بیارن، میگن مردم فلان گناه میخوان، مردم غلط کردن فلان گناه. چی داره میگه حضرت؟ اذا غلبت رعیت و والیه ها. بله، اگر حاکمی ظالمه که مثلا حاکم نیست از نظر ما، مشروعیت نداره، بنزیدش کنار، بنزیدش سلداشگاه، هر کی که هست، هر ظاهر اسلامی دارد یا ندارد. اما اگر حاکم اسلامی حاکم اسلامیه، مردم تقاضاشون خلاف شرع باشه، تا جایی که برای حاکم جا داشته باشه حق نداره کوتابیاد. چی داره میگه ازت؟ اذا غلبت رعیت و والیه ها، وقتی که عموم مردم غلبه کنن بر حکومت کار خرابه. یعنی چی آقا؟ عموم مردم، عموم معمولا دنبال شهواتن، اوغلا کمن، اون کسی که عاقله. چی داره میگه ازت؟ اذا غلبت رعیت و والیه ها، حکومت خراب میشه. یعنی اگر عموم مردم دلشون میخواد به سمت صلاح و خیر برن، والی میخواد فساد کنه، اینجا حکومت خراب میشه. اینو داره میگه حضرت. واضحه که اینو حضرت نمیگه. کی کار خراب میشه؟ وقتی عموم مردم بر حاکمیت غلبه کنن. یعنی یه ظالمی حاکمه اینو داره میگه؟ ابدا اینو نمیگه. این که خیلی خوبه، اون حاکمم حاکم نیست، اما اونجایی که حاکم حاکمه یعنی چی مردم غلبه کنن؟ یعنی مردم خلاف شرع توقع دارن. میفهمد اون موقعی که مردم خلاف شرط توقع دارن بخوان غلبه کنن، حکومت اصلا میپاشه، ذلت پیدا میکنه، عزت مسلمین تبدیل به ذلت میشه. یعنی کوتاه نمیان همه مردم گناه میخوان، غلط کردن همه مردم گناه میخوان، چه حاکم گناه میخواد چه مردم گناه میخواد، کسی حق نداره. این حق الهیه، مردم خاص، شهوات مردم که مبرر گناه نیست. همه میخوان، خب همه بخوان، قوم لوط همه خواستن این غلطی بکنن، عذاب نازل میشه، نه به رأی مردم احترام بذارید. جا نداره این، به رأی مردم احترام بذارید. خب تو قوم لوط کار به جای رسیده بود که فامیل مهمونای قوم لوط هم در خود حضرت لوط سلام الله علیه تو امنیت نبودن. آیات نشون میده مهمونای مخالفشون هم تو امنیت نبود، یعنی همه جامعه به یه سمته، یه قلیلی دیگه. همیشه اینجوریه، ما آمنه برای از نوحه الا قلیل، یه قلیلی ایمان آوردن. خب میخوان مردم دیگه، بذارید شاد باشن. چرا مقابل شادی مردم میستید؟ خب این همیشه مثل شیطان صحبت کرد، ولی خدا به رسمیت نمیشناسه. مردم گناه میخوان، غلط میکنن که گناه، هم حاکم غلط میکنه گناه بخواد، هم مردم غلط میکنن گناه بخواد. خواست مردم اگر شهوات باشه که مادامی که حکومت از قدرت نیفتاده. بله حضرت میفرمان اذا غلبت الرعیت و والیه ها، اگه کار به جایی رسید که قدرت حاکم تضعیف شد، مردم یه گناه عمومی میخواستن. نگاه کنید، حالا میخونیم بعدا خطبه 216 رو بخونیم. طبیعتا وقتی همه مردم یه گناهی رو بخوان، کسی یه گناهی اون گناه رو ترویج کنه رأی میاره، چون مردم میخوان. ولی شرعی نیست. مسئله اینه که آیا خدا قبول داره یا نه. اگر نه در این عالم که همه جور خطا اتفاق میفته، یه عده میخوانن، ما حق داریم آزادش کنیم. حقوق الهی دست ما نیست که آزادش کنیم، ترخیص بدیم. تا وقتی که قدرت دستش، نمیتونه کوتاه بیاد. در بین معصومین ما آقا وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی متفاوته. ولادتش عجیبه، انقدر روایت خوندن براتون که من نمیخوام وارد اونا بشم، که از هزاران سال قبل از اینکه او پا به عالم رو منور کنه به قدم مبارکش، برای او گریه کرده و این گریم رمز بوده. چرا انقدر برای گریه به او اجر نوشتن؟ چون میخواستن مردم درمان رو فراموش نکنن. وقتی به مادرش، خب میدونید تیغه طاهره سلام الله علیها نقله که پیغمبر اکرم به او فرمودن چه اتفاقاتی میفته، فرمود نمیخوام به دنیا بیاد، لا حاجت لیفی، نمیخوام اصلا به دنیا بیام. میاد تو این دنیا یه روزی او رو تشنه میکشن، یعنی کجاست جای او؟ یه روزی پیغمبر حسین وارد شد، اویه ابن کعب قاری هم نشسته بود، پیغمبر فرمود مرحبا بک یا ابا عبدالله. خب ابا عبدالله زمان پیغمبر ظاهرا خردسال بود، ببین با کنیه صحبت میکنه پیغمبر باهاش، در نهایت احترام که یه شیخ رو میخوان صدا کنه، خوش آمدی یا ابا عبدالله. بعد فرمود یا زین از سماوات و الارضین، یه کسی که زینت آسمان ها و زمینی. زینت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اضافه کردی، وجود تو به آسمان ها و زمین زینت داده. عبید اصحاب پیغمبر گفت یا رسول الله، مگه غیر شما هم کسی زینت آسمان ها و زمین هست؟ یعنی مقام توه. حضرت میتونست بگه مثلا فرض کن من هستم اینم هست، اینجوری نفرمود، فرمود که حسین من در آسمان ها شناخته شده تر و بزرگتر از روی زمینه. یعنی تو درک نداری، در عرش الهی نوشتن مصباح و هدن و سفینت و نجاته. از همون ورود پیدا نکرده. تو دعا هم فرمودن نیامده بود تو این دنیا، وعده داده بودن به اون شهادت. وقتی به صدیقه طاهره فرمود پیغمبر چه اتفاق میفته، بعضی نقلا هست که اون جا رو نشون داد، اون زمینو، صدیقه طاهره فرمودن، عرض کردن به پیغمبر که نمیخوام به دنیا بیاد. آنی خودش باید یه جایی بحث بشه که یه جایی عرض کردیم یه وقتی که صدیقه طاهره چه مقامی داره که میگه نمیخوام بیاد، چرا از او اجازه میگیرن. خلاصش اینه که صدیقه طاهره حجت الله علی الحججه، نقش قیمومیت داره، ولایت داره. همونطور که برای عذاب قوم لوط میرن محضر حضرت ابراهیم، دوتا فرشته اذن میگیرن، بارون بخواد بیاد میرن محضر امام معصوم، فرشته ها اذن میگیرن. اتفاقی تو این عالم نمیفته الا اینکه ولی خدا امضا کنه. چه مقامی داره صدیقه طاهره سلام الله علیها که امام حسین میخواد بیاد به دنیا، با اون مشورت میشه، از او اذن میگیرن. فرمود که لا حاجت لی فی، نمیخوام بیاد. یعنی ارزششو ندارن مردم. بعد پیغمبر یه جمله ای گفت، دو تا نکته فرمود. فرمود هدایت امت من وابسته به ولادت اوست. این همه زحمت نبوت و وصایت همه ابتر میشه اگر اون حیات. هدایت امت به او وابسته است. یا رحمت الله الواسعه. اگر معنی داشت که هدایت امت به غیر او هم وابسته باشه، اینجا معنی نداشت اینطور بگه. همه عالم به او بدهکاره. و این که فرمود اینجور نیست که بخواد یه نفر به دنیا بیاد آقا همینجوری بی مقدمه باشه. نگاه کنید حضرت عیسی سلام الله علیه میخواد بیاد دنیا، سوره آل عمران رو ببینید چه مقدماتی است تا حضرت مریم بیاد. پیغمبر فرمود مهدی از فرزندانشه، یعنی تا اون نیاد اون نمیشه بیاد. اینطور نیست که یه امام زمان روحی لول فدا بیاد تو این دنیا. پذیرفت صدیقه طاهره، مادری کرد برای عالم وجود، پذیرفت. یه وقتی من محضر یه عالمی عرض کردم این چیه ماجرای یا ممتحنه تمتحنه که الله الذی خلقه که قبل ان یخلقه، این چه امتحانیست از صدیقه طاهره شده قبل از این که بیاد تو این دنیا؟ برداشته ایشون این بود که پذیرفت که امت با حسین ابن علی سلام الله علیه چه کنن، نه پذیرفت یعنی راضی شد. اونا درک میکنن امام چه مقامی داره. و در نقل‌های ما هست که همین پذیرش صدیقه طاهره باعث شد حدیث لوح بر ایشون وارد بشه. فرمود این هدیه خداست به من، بشارت داده به فرزندان من. ولادت امام حسین عجیبه. حالا من میخوام زودتر تحویل بدم. این روایات متعدد آقا، اسرار شما نمیفهمید. طرف میگه آقا یعنی چی این یه قطره عشق این کارا رو میکنه؟ صدیقه طاهره مادره، نمیخواد اصلا این آقازاده بیاد تو دنیا اینجوری بهش بیحرمتی بشه. بعد میگن که خب هدایت امت وابسته به اینه، میپذیره. حالا که میپذیره آدرس میده که امت چگونه هدایت بشه. وقتی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با ایشون صحبت میکنه راجب صدیقه تا راجب سید الشهدا و حضرت میپرسه که کی این اتفاق میفته، و پیغمبر میفرماد ما ها نیستیم هیچ کدوم. یه سوال میکنه صدیقه طاهره، میفرماد که فمن یبکی علیه، چه کسی بر او گریه میکنه؟ نه اون که نیاز داشته باشه. حالا چند تا جمله راجع به سید الشهدا عرض میکنه. او نیاز نداره، او به گریه کسی نیاز نداره. کریم عالم وجوده، به کسی نیاز نداره، به بیچارهی مثل من نیاز نداره. اما صدیقه طاهره نمیخواد این خون هدر بره. برای اینکه این خون هدر نره مردم باید هدایت بشن. گریه در این هدایت اثر داره. ما متوجه نیستی. برید ببینید غیر مسلمون هایی که زبان فارسی بلد نبودن با ذکر یا حسین تغییر کردن با گریه. صدیقه اینی که صدیقه طاهره میفرماد که من یبکی علیه، چه کسی بر او گریه میکنه، یعنی کسی بخواد اتصال به سید الشهدا پیدا کنه یکی از مهمترین راهاش بکاه. امام به جای رسیده که آقا وجود حضرت حقه، جلوه حضرت حقه، همون حرفایی که ما با خدا میزنیم با او میزنیم. فرقش اینه که امام استقلال نداره، همه رو از خدا داره. این گریه اهمیت داره. اگه کسی میخواد شرمنده زهرای اطهر نباشه باید گریه کن باشه، چون گریه کن بودن اثر داره، مدخلیت داره در هدایت ما. اگر نبود نمیگفتن یه قطره اشکش انقدر ثواب داره که یکی بگه آقا یه قطره اشک چی چیه. گریه بر سید الشهدا همراهی با حضرته، کمک به حضرته. او نازل شده دست دراز کرده، گریه کردن دست بالا بردنه. پیغمبر فرمود از خداوند، قول پیغمبر فرمود قول تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم، قل تعالو تعالو کی میگه؟ یکی رفته یه جای بالایی، رفته از تپه بالا، بعدی که داره میاد سخ میاد بالا، دلا میشه، خم میشه، دستشو دراز میکنه دست اون یکیو بگیره، اونی که بالای دستشو دراز کرده میگه تعال، یعنی تو بیا بالا، اون یکی باید دستشو دراز کنه. خدا میگه پیغمبر گفته قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم، بیایید من دستتون رو بگیرم شما رو بالا بیارم. کاری که اهل بیت میخوان بکنن اینه، گریه بر سید الشهدا لبیک که به سید الشهدا است. به خدا نیاره اون روزی رو که ما به خاطر اینکه مثل بعضی از حکومت ها شرایطمون سخت نیست راحت برای امام حسین گریه میکنیم، عادت کنیم به این، حجاب بشه برامون. تو همین حکومت های اطراف ما هست جاهایی که خونه ها رو چند طبقه زیرزمین میسازن تو اردن، برید بپرسید، برای که چند نفر بتونن توی زیرزمین منهای دو بشینن گریه کنن. ما یه فرصت عظیمی خدا بهمون داده تا به مقام امام برسیم. من چون نمیخوام روزه بخونم، میخوام یه توسل مختصر کنم. امام جلوه همه اسماء و صفات فعل حضرت حقه، لذا شما اسامی خدا رو برای امام میتونی استفاده کنی. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، هر کسی که میومد با او ملاقات کنه دیگه تو روی اونه میزد قبلن چه کردی، حری چه کردی. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، لا یا من لم ی... یا من لم یاخذ بالجلیله، یا من اسمه دوا. و ذکره شفا و طاعته غنا. فهمون طاعت ما طاعت خداست، امام از خودش حرفی نداره. ارحم حسین جان، ارحم من رأس و ماله رجا. کاسبا گاهی کاسبی میکنن با سودشون کار میکنن، گاهی کاسبی نمیکنن از رأس المال این مصرف کنن. رأس المال یعنی همه دارایی. ارحم من رأس و ماله رجا، من همه داراییم امیده به تو. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاحه البکا. اسلحه ای ندارم جز گریه یا سری الرضا. طرف وقتی مهمانی رو مدتها سالها منتظرش باشه، وقتی مهمان بیاد خیلی میخواد تحویلش بگیر، بگه انزل، یعنی خوش آمدی، یا سری الرضا. اصلا اجازه نداد این شرم بر هر زیاد غلبه کنه. وقتی آمد مقابل حضرت عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله. ما اینو میگیم، ما از طرف خودمون میگیم، ماه مغفرته، علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبته. آیا برای منم امید توبه هست؟ نفر بود بله، فرمود انزل، خیلی وقت منتظرت بودم. ارفع رأسه.